با نام او و با سلام غزل 143 رو پیش رو داریم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. این غزل رو روز گذشته به نقد و بررسی پرداختیم، پاره از ابیاتش فرو ماند که همینک ادامه اون رو پی میگیریم. اما برای دوستان و حافظ پژوهان و گرامیانی که شاید دیروز اون برنامه رو نشنیده باشند، یکی از مهمترین ضبط‌های این غزل در بیت دومشه که به راستی اگر این گونه بخوانیم، یعنی همین گونه که نسخه‌های مختلف ضبط کردند، تمام نسخه‌های چاپی بی تردید ضبط خطایی دارند که باید بسیار در آن تأمل کرد. مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. ترانه چه ترانه؟ به کدام ترانه؟ آیا در مصرع نخستین زمینه ای برای ترانه بوده است یا به ترانه اشارتی رفته است؟ تنها فرموده مباش بی می و مطرب، کدام ترانه؟ تمام نسخه های چاپی عرض می کنم با این که 5 تا 6 نسخه خطی پشتوانه ضبط درست در همه نسخه ها بوده است، متاسفانه مصححان محترم توجهی نفرمودند. نسخه چاپی استاد خانلری و علامه غنی قزوینی و دیگران و دیگران و دیگران نیز همین گونه ضبط کردند که همینک خواندم. بی تردید خطای مسلم است، اگر نگوییم از ضعف تألیف برخورداره. و اما کدامند آن نسخه ها و اون ضبط چه ضبطی است؟ نسخه ای که در تاریخ 817 تا 838 نوشته شده، گفتیم پاره از نسخه ها 2 تاریخ کتابت دارند، همچنین نسخه نوشته شده در سال 862 و چندین نسخه دیگر. مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر بدین بهانه غم از دل. چه بهانه ای؟ می و مطرب به این بهانه، چون ترانه زمینه میخواد، بدین بهانه غم از دل به در توانی کرد. غم رو از دل بیرون میکنی با این بهانه. چه بهانه ای؟ در مصرع نخست ذکران رفته است. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. اگر بتوانی در خدمت او همانند نسیم سحر باشی، گل آرزو نقاب می گشاید و شکوفا می شود. گل مراد تو آنگاه شکوفا خواهد شد، آنگاه نقاب از روی بر می کشد که نسیم سحر بوزد. نسیم سحر است که گلها رو شکوفا می کنه، غنچه ها باز می شند. این شمیم دلپذیر و دلاویز، گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. چندین و چند ایهام در این بیت، البته واژگان خود ایهامیست، اکسیر ایهامیست، خاک ایهامیست، زر همچنین. گدایی در میخانه است که اکسیر طرفه ایست. اکسیر گفتیم کیمیا، آنچه با آن می شود از ضعف به قدرت رسید، از نقص به کمال رسید. گدایی در میخانه اکسیر طرفه‌ای است، اگر این گونه عمل کنی، یعنی به گدایی در میخانه همت بگماری، خاک رو زر می کنی. اشاره به می تواند خاک وجود باشد، زیرا آدمی از خاک گفتند که برکشیده شده. زر هم می تواند کمال آدمی باشد، از خاک به افلاک شدن. میسر نیست مگر گدایی در میخانه رو وجهه همت قرار بدهیم. در این غزل دو ضعف تألیف به کار رفته است و آن دو ضعف تألیف یکی در این بیت است: به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. عزم یعنی چه؟ عزم یعنی قصد. به عزم مرحله عشق یعنی چه؟ به قصد مرحله عشق. خواجه میخواسته بفرماید به قصد رسیدن و نائل شدن به مرحله عشق. این نائل شدن و رسیدن کوین وسط. به عزم مرحله عشق قدم پیش نه برای رسیدن به مرحله عشق. میبینیم که اینجا بین عزم و مرحله حتما چیزی فرو افتاده است. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی، ار این سفر تمامی کرد. سفر عزم رسیدن به مرحله عشق. بین سود و سفر واجارایی دلپذیری رو ملاحظه می کنیم. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ عرض می کنم که طریقت تا اونجایی که اصطلاحه به راه سیر و سلوک گام نهادن، این خیلی مهم نیست، هر کس می تواند گام بنهد، اما مهم این است که آیا می تواند در این راه به کمال برسد، به مرحله خاصی نائل شود، در طریق و طریقت گام نهادن خیلی مهم نیست. اشکال ما این است بر این نسخه ها. می فرماید تویی که از سرای طبیعت، عالم ماده، عالم فیزیک، عالم طبیعت، نمیتونی قدم بیرون بنهی، تو که در عالم ماده گیری فرو افتاده ای. اگر حقیقت می بود، آره خیلی سخته، به حقیقت اساساً معلوم نیست که کسی برسد، اما طریقت خیلی مهم نیست. بسیاری همه عالم می توانند در راه سلوک گام بردارند، ولی اینکه به کمالی برسند، به مرتبه‌ای برسند، به مقامی برسند، جلوه‌ای از جلوه‌ها رو ببینند، اون مهمه. عرض بنده این است که این بیت با این مفردات سخن دندانگیری نمیتواند داشته باشد. مبتنی بر چندین نسخه خطی، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد. خیلی بالا بلنده این مصرع با این ضبط. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. بین طبیعت و حقیقت که حالا حتما حقیقت بخوانیم، سجع متوازی دیده میشه. از دیگر سوی بین سرای کوی گذر کردن و خود طریقت میبینیم. سرا بیرون رفتن، کوی طریقت گذر کردن، همه تناسب دیده میشه و مراعات نظیر دلچسبی رو ملاحظه میکنیم. این بیتم در خور تأمله: جمال یار ندارد نقاب. اگر تو توفیق نداشته ای که جمال یار رو ببینی، جمال یار نقاب نداره که. با این تأکید باید خواند: جمال یار ندارد نقاب و پرده، اما تو باید غبار راه رو بنشانی. همانند این که آینه غبار گرفته است، طبیعی است که روی رو نمیتوانی ببینی. غبار رو بنشان، غبار رو بزدای، از آینه غبار رو بپرداز تا ببینی که جمال خود رو میتوانی ببینی یا نه. جمال یار ندارد نقاب و پرده، با همین اکسان و تأکید و تکیه. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان، غبار ره بنشان. روی بنشان تأکید کنیم تا نظر توانی کرد بین جمال، نقاب، پرده، همچنین نظر و غبار فرو نشاندن. میبینیم که تناسب تنگاتنگی است. اما ظرف تعلیف دیگر این بیت: بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور. بیا که چاره ذوق حضور یعنی چی؟ بیا که چاره ذوق، چاره ذوق به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد. چاره ذوق را التفات بفرمایید، چاره ذوق را. این چاره ذوق میبینیم مثل همون به عزم مرحله عشق یه چیزی کم داره. ببینید: بیا که چاره دریافت ذوق، رسیدن به ذوق حضور، درک ذوق حضور. بیا که چاره درک ذوق حضور و نظم امور رو به فیض بخشش یا به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد. چاره دریافت ذوق رو، چاره ذوق، بی تردید ترکیب روشنی نیست. در هر صورت چرا این رو عرض کردم؟ برای اینکه شارحان به بیراهه افتادن، نتوانستند این نکات رو حل کنند، پیش از این توضیح بدهند، بعد اون وقت به بیراهه افتادن. ما اگر چاره را در ذیل بعضی از ترکیب ها و ضعف تألیف ها بیابیم و ترکیب ها رو متوجه بشیم، در شرح در واقع سردرگم نخواهیم شد. میان حضور و امور سجع متوازی به کار رفته. دو گونه این مصرع ضبط شده: به فیض بخشش اهل نظر و یا به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد، یا به چند پشتبانه به فیض بخشش اهل نظر توانی کرد. می رویم و باز می گردیم و ادامه شرح رو پی می گیریم. بار دیگر به بیت پیشین باز می‌گردیم. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشش اهل نظر توانی کرد. بین به فیض بخشش و به فیض بخشی کاملا فرق است. به فیض بخشی مصدر مرکب است، حاصل مصدر مرکب است، اما به فیض بخشش اضافه است. بخشش به فیض اضافه شده. خب به فیض بخشش اهل نظر توانی کرد چاره ذوق حضور و نظم امور را. به فیض بخشش اهل نظر چاره ذوق حضور و نظم امور را توانی کرد. تصور میکنم کاملا برای شنوندگان گرامی و عزیز مفردات جمله از منظر دستوری روشن شده باشه، ولی تو طالب معشوق و جام می طلبی که بسیار خواهی بسیاری از نسخه ها ضبط کردن، طمع مدار که کاری دیگر یا چندین نسخه کار دیگر توانی کرد. این بیت کاملا معلومه و روشنه. اما بیت دهم: دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد. زیاده از 13 نسخه ز نور ریاضت، دلا ز نور ریاضت گر آگهی یابی، چو شمع خنده زنان. چه نسبتی است و چه تناسبی است بین ترک سر گفتن و شمع؟ پیش از این بارها عرض کردیم از آنجا که تنها وسیله روشنایی در روزگاران کهن شمع بوده است، طبیعی است شمع‌های بزرگی می‌ساختند که گاه تا صبح خانه و یا ایوان را می‌افروخت و روشنایی می‌داد. بعد بر اثر حوادث روزگار اطراف فتیله شمع جرم می‌گرفت. می‌آمدند سر این شمع رو، سر اون فتیله رو قطع می‌کردند که چه بشود از جرم‌ها و پلشتی‌ها پرداخته شود. اینها واژگان و افعال و مصدرهای ایهامی است. سر شمع رو می‌بریدند که بهتر روشنایی ببخشه. جرم ثقیل از شمع فرو بریزه. دلا به چندین اعتبار هدایت تناسب داره، به چندین اعتبار ریاضت. هر دو هم پشتوانه دارن. حال عرض می کنم که تناسبش با مصرع دوم چیست؟ همانند شمع خند زنان ترک سر می کنی. یعنی چه؟ شمع تو گویی وقتی که می افروخته، وقتی که روشنایی میده، در هنگام برافروختن و روشنایی دادن تو گویی که می خندد. چندین اصطلاح در ادب فارسی، زبان آتشین، گریستن، خندیدن، اینها همه در ارتباط با شمع در ادبیات ما به کار رفته است. می‌فرماید گریستن اشاره به قطرات مومی است که همانند عشق از در واقع چشم شمع فرو می‌ریزه. خندیدن از آنجاست که این شعله‌ای که همه جا رو می افروزه تو گویی که از شوق دارد می خندد و می افروزد. می فرماید مانند شمع خند زنان ترک سر می کنی اگر ز نور هدایت آگاهی داشته باشی، اگر ز نور ریاضت آگاهی داشته باشی، همانند شمع می خندی و ترک سر می کنی. میان نور و هدایت همچنین شمع تناسب دیده میشه. همچنین میان نور، شمع، آگاهی و هدایت نیز تناسب یا مراعات نظیر دیده میشه. و نیز در بیت نهم میان طمع و دیگر سجع متوازن دیده میشه. همچنین میان کار و جام سجع متوازن دیده میشه. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد. شاهانه و شاهراه میتواند آرایه جناس اشتقاق رو در خود جای بدهد. میان نصیحت و حقیقت سجع متوازی به کار رفته است. میان شاهراه و گذر نیز تناسب دیده میشه. این غزل در بحر مجتز سروده شده. دوبار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان، تقطیع مفاعلن به سر جا فعلاتن مجمان گه مفاعلن نظر توا فعلان نی کرد. مفاعلن که خاک می فعلاتن کد کهل مفاعلن بسر توا فعلان نی کرد. بحر مجتز همچنان که پیش از این گفتیم دومین بحر دوست داشتنی خواجه است، زیرا 126 بار این بحر در دیوان خواجه به کار گرفته شده. این نکته هم فرو نماند که میان جام و جم نیز نوعی آرایه جناس دیده میشه. میان نظر و بصر سجع متوازی به کار رفته. میان کهل و بصر و نظر نیز مراعات نظیر به خوبی نموداره. میان خاک و کهل نیز ایزن، و میان می و مطرب و ترانه و غم از دل بدر کردن نیز تناسب دیده میشه. میان گل و نقاب و نقاب گشودن و نسیم سحر نیز ایزن تناسب. گل مراد هم اضافه تشبیهی است. میان اکسیر، خاک، زر تناسب به کار رفته، مراعات نظیر متجلی است. میان سود و سفر هم تناسب به کار رفته و هم واجارایی. میان طبیعت و طریقت هم واجارایی دیده میشه. تها و هم سجع متوازی. بیت شش واجارایی حرف که دیدنی است واقعا. میان کوی و سراب و گذر کردن تناسب دیده میشه. تا فردا وقت خوش. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک می کده کهل بصر توانی کرد. مباش بی می و مطرب که زیر تاق سپهر بدین بهانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. تو که سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشش اهل نظر توانی کرد. ولی تو طالب معشوق و جام می خواهی، طمع مدار که کار دگر توانی کرد. دلا ز نور ریاضت گر آگهی یابی، دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی، حافظ به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد.